رودخانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در صبح چهارشنبه 29 بهمن ماه 1392 19 فوریه 2014 میلادی سلام گرم ما رو بپذیرید. ساکن ایران هستید یا در هر گوشه ای از جهان برنامه ما رو میشنوید یا میبینید، خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. سری بزنیم به آسمان ایران که پیش بینی شده در بیشتر نقاط کشور امروز آسمان آفتابی تا کمی ابری خواهد بود. فردا پنجشنبه شهرهای شمالی ایران با افزایش دما روبرو خواهند بود. در همین دقایقی که پیش رو داریم، همدان با هوای 5 درجه زیر صفر سرتای نوستان کشور، استان هرمزگان جزیره ابو موسی با 21 درجه بالای صفر گرمترین استان کشور است. شما شنوندگان همیشه گما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. امروز هم من رویا کریمی مجد در کنار همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، مینا بهارمست و آفتین صدر در تحریریه و حسن حسنی مسئول فنی با 90 دقیقه برنامه ویژه بامدادی رادیو فردا با شما خواهیم بود. امروز هم سردبیر برنامه میرعلی حسینی مسئولیت اجرای خبرها رو بر عهده گرفته. صبحتون بخیر آقای حسینی.
صبح شما بخیر و با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. درگیری ها در کیف پایتخت اوکراین ادامه دارد و بنابر گزارش ها دست کم 18 نفر از معترضان و ماموران ضد شورش تاکنون کشته و صدها تن زخمی شدند. پلیس ضد شورش میگوید پلیس ضد شورش میکوشد میدان اصلی شهر را از معترضان خالی کند. همزمان معترضان در برخی شهرهای غرب اوکراین به ساختمانهای دولتی و مقرهای پلیس حمله کردند. رهبران مخالفان ویتالی کلیچکو و آرسنی یاتسنیوک که برای گفتگو با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به دیدار او رفته بودند میگویند به نتیجه ای نرسیدند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهوری اوکراین خواستار خیشتنداری و توقف خشونت ها شده است. مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق جامع و نهایی روز چهارشنبه در وین ادامه می‌یابد. این مذاکرات از صبح سه‌شنبه و در وین آغاز شد و دو طرف مذاکرات روز اول را خوب توصیف کردند. همزمان یکی از مقام‌های ارشد آمریکا به خبرگزاری رایترز گفت در مذاکرات روز سه‌شنبه تصریح کردند که پیش از رسیدن به توافق جامع همه موضوع‌ها مطرح خواهد شد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت بر پایه برنامه اقدام مشترک پیش از دست یافتن به توافق نهایی باید به همه مسائل مطرح شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران پرداخته شود که از جمله فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالیستیک است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته است دشمن را در صورت حمله نظامی از درون تهدید خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی جعفری روز سه‌شنبه در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین گفت گزینه نظامی دشمن حمله موشکی و هوایی به مناطق حساس و هسته‌ای است، اما خود آنها هم می‌دانند که ما با این اقدام آنها را رها نخواهیم کرد و از درون تهدیدشان می‌کنیم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده به تونس از اقدامات دولت موقت این کشور برای پیشبرد دموکراسی ابراز خوشنودی کرد و قول داد آمریکا در مبارزه با تروریسم در شمال آفریقا به دولت تونس کمک کند. جان کری که از امارات متحده عربی به تونس رفته بود در کنفرانس خبری مشترک خود با منصف مرزوقی رئیس جمهوری تونس و مهدی جمعه نخست وزیر این کشور کشور گفت تونس میتواند به الگویی برای کشورهای دیگر تبدیل شود و افزود که رسیدن به این مقطع آسان نبوده است. دولت اسلامگرای تونس اخیراً پس از مذاکره با احزاب مخالف کنارگیری کرد و دولت موقت متشکل از تکنوکرات ها بر سر کار آمد تا انتخابات را در چند ماه دیگر برگزار کند. قانون اساسی جدید تونس نیز اخیراً در همه پرسی به تصویب رسید. جان کری همچنین چهارشنبه در پاریس با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره مذاکرات صلح با اسرائیل گفتگو می‌کند. در همین حال نوی پیلای کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از قدرت‌های جهانی خواسته است پرونده کره شمالی را به دادگاه بین‌المللی جنایی در لاهه بفرستند. نوی پیلای در بیانیه‌ای در ژنو با اشاره به گزارش روز دوشنبه کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد نقض وحشیانه حقوق بشر در کره شمالی گفت جامعه بین‌المللی باید از تمامی امکانات خود برای پاسخگویی مسئولان کره شمالی استفاده کند. خانم کریمی،
سپاسگزارم. آخرین خبرها رو از همکارم میرعلی حسینی شنیدید و اما دوبار صبحانه با خبر امروز این گزارش ها رو خواهید شنید. ادامه مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 در اتریش. با آخرین اخبار و جدیدترین تحلیل ها با شما خواهیم بود. رکود، تورم و فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها. همه آنچه در سال 93 دولت حسن روحانی با آن روبروست. و صفحه اول روزنامه های صبح تهران رو بررسی خواهیم کرد. حبیب روشنزاده هم از خبرهای ورزشی خواهد گفت. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. روز سه‌شنبه نخستین روز از دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در شهر وین به پایان رسید. این مذاکرات پس از توافق موقت در ژنو برای دستیابی به یک توافق جامع و فراگیر انجام می‌شود. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات مهمان صبحانه با خبر امروز ماست. صبحت بخیر هانا، برای ما میگه که دیروز سه‌شنبه در محل برگزاری مذاکرات چه گذشت؟
من هم سلام میکنم به تو رویا و به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. بله، روز سه‌شنبه بار دیگه یک روز پرکار برای برنامه هسته‌ای ایران بود. این روز با دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون که این دو هدایت می‌کردند گفتگوهای 5+1 رو در وین آغاز شد و پس از اون دیدار در سطح معاونان وزارت خارجه ادامه پیدا کرد. بعد از ظهر روز سه‌شنبه شاهد دیدارهای مختلف دو جانبه و چند جانبه ای ما در وین بودیم، اونطور که گزارش شد و اعلام کردن به دلیل اینکه این دیدارها پشت درهای بسته انجام میشه. یکی از این دیدارها دیدار عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و همتای آمریکایی خودش وندی شرمن بود، دیداری که 1 ساعت و 20 دقیقه طول کشید و اونطور که یک مقام ارشد آمریکایی به رادیو فردا گفت دیداری مفید بوده که در اون طرفین تلاش کردن صحبت بکنن درباره اینکه مذاکرات از اینجا به بعد چگونه ادامه پیدا خواهد کرد. شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی رو باز دیدار 5+1 با ایران رو شاهدش بودیم، دیداری که این بار عباس عراقچی و همتای اروپایی خودش هلگا شمید این مذاکرات رو هدایت کردند و حدود ساعت 9 شب در وین این مذاکرات به پایان رسید. اما این پایان مذاکرات نبود. روز چهارشنبه این مذاکرات امروز در وین ادامه خواهد داشت.
هانا، آیا طرفین مذاکرات اعلام کردند که هدف مشخصی در این دور از مذاکرات ها یا تعریف شده یا نه؟
بله، اون چیزی که اعلام شده از سوی مقام‌های مذاکره کننده خصوصا مقام‌های ایرانی این هستش که مذاکراتی که در وین آغاز شده دور تازه‌ای از مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران. ما می‌دونیم که به هر حال بیش از یک دهه هستش که ایران و ابتدا کشورهای اروپایی و پس از اون 5 به علاوه 1 در حال گفتگو هستند برای اینکه ایران اعتماد سازی کنه درباره برنامه هسته‌ایش و جامعه بین المللی هم دست از فشار بر ایران در صورت که ایران این اعتماد سازی رو انجام بده برداره. این چیزی که در مذاکرات حال حاضر وین بر روی میز هست، موضوع بحث این هستش که طرفین به یک چارچوبی دست پیدا کنند که در ماه‌های پیش رو در فاصله حدود 4 ماهی که دارند سعی کنند که به توافق نهایی و جامع دست پیدا کنند. اونطوری که محمد جواد ظریف گفته بود قرار نیستش که موضوعی بر روی کاغذ بیاد در این مذاکرات و نتیجه نهایی گرفته بشه، این تازه قدم اول یک راهی هستش که آقای ظریف اون رو دشوار و پیچیده توصیف کرده.
بهانا خیلی خلاصه برای ما بگو که صورت جلسه مذاکرات برای روز چهارشنبه چه تعیین شده؟
بله، قرار هستش که دیدارها با یک دیدار داخلی بین 5 به علاوه 1 آغاز بشه و پس از اون هستش که دیدار ایران با 5 به علاوه 1 حدود ساعت 10:30 صبح به وقت محلی از سر گرفته میشه و باید دید تا که ادامه پیدا میکنه.
هانا پاویانی روز خوبی رو برات آرزو میکنه.
برای شما هم همتون.
بعد از توضیحات هانا کاویانی در مورد مذاکرات میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین، همراه هستیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا. صبحتون بخیر آقای نفیسی. طرفین مذاکرات با خوشبینی به آینده این گفتگوها نگاه میکنن. به نظر شما موفقیت آمیز بودن این مذاکرات به چه عواملی بستگی داره؟
صبح عالی بخیر. من فکر میکنم که با توجه به اینکه هیچ کدوم از مسائل مورد مذاکره درز نکرده، این خودش یه مسئله بسیار خوبی است، نشون میده که طرفین به یک توافقهای دارن دست پیدا میکنن و نمیخوان که گوش به گوش معاندین برسه. این یه موضوع. موضوع دیگه این است که یک نگرانی ایجاد شده بعد از صحبتهای آقای خامنه ای که به نظر میرسه که طرفین کاملا آگاهی دارن که این راجع به متن مذاکرات اثر جدی نداره، بلکه بیشتر مصرف داخلی داره، بنابراین این هم خوبه. ولی اون چیزی که احتمالاً شاید نزدیک شده باشن به هم، میدونیم که میخوان اینا چارچوب توافقهای آینده رو تعیین بکنن و شاید که ایران یک مقداری انعطاف نشون داده باشه، چون میدونیم که طرف ایرانی به هیچ وجه در مورد مسائل خاصی انعطاف نشون نمیداد، ولی در حال حاضر شاید یک انعطافی از طرف ایران نشون داده شده باشه.
و آیه نفیسی، محمد جواد ظریف در گفتگوی آنلاینی که با دانشجویان دانشگاه دنور آمریکا داشت ابراز امیدواری کرده که پس از پایان این دوره از مذاکرات مرحله بعدی برای ایران بهبود روابط با جامعه بین‌المللی و از جمله آمریکا هستش. فکر می‌کنید چقدر این پیش‌بینی آقای ظریف عملی خواهد شد؟
این رو در مقابل صحبت‌های بدبینانه آقای خامنه‌ای بذارید و این است که یک مقداری من در این مورد چندان خوشبین نیستم که لااقل به این زودی این موضوع صورت بگیره. ولی یه موضوع دیگه هم که باید اشاره بکنم، این 6 ماهی که گذاشته شده برای مذاکرات و ختم این مذاکرات و آغاز یک سری عملیات جدی، به نظرم این 6 ماه هم کافی نباشه و شاید از این لحاظ هم باید با احتیاط صحبت کرد، چون با وجود اینکه امیدواری ها هست ولی فاصله ها اونقدر زیاده که تصور نمی کنم در 6 ماه طرفین مذاکره به جای برسن.
سپاسگزارم آقای نفیسی، متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خیلی متشکرم.
در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که در مورد مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 اظهار نظر کردند گوش میکنیم.
خواستم بگم آقای خامنه ای، شما فرمودین که اگر ما برفرض هم غنی‌سازی رو بر میل آمریکا متوقف کنیم، فردا به حقوق بشر گیر میده. خواستم از کنم شما نباید نگران بشین که حقوق بشر خودش تو حکومت اسلامی واقعا رعایت میشه. حالا اگر 30,000 نفر اعدام کردیم دیگه حالا اون اب نداره، ولی خب شما چه نگران حقوق بشری؟ شما که ادعا میکنین حقوق بشر رعایت کردیم.
آقای خامنه ای به خوبی درک کرده که مشکل جمهوری اسلامی تنها به تسلیحات اصلی خاتمه پیدا نمی کنه و اگه به فرض محال جمهوری اسلامی حاضر بشه به خواسته 5 به علاوه 1 تندر بده، بعدا مسئله موشک‌های نزدیک و دوربرد مطرح میشه و از اون گذشته مسئله حقوق بشر و سپس مسئله فرستادن اسلحه به حماس و حزب الله و بشار اسد و جمهوری اسلامی یا باید به کشورهای جهان بپیونده یا مثل کره شمالی منزوی بشه.
به نام خدا سلام عرض کردم. من تازه تلویزیون شنیدم آمریکا با اینا هیچ مذاکره داره. آمریکا با اینا هیچ مذاکره نباید بکنه. اینا جنایت کردن تو این کشور.
ما به مذاکرات هسته‌ای خوشبین هستم و دیپلماسی ظریف را موفق میدونم که به خاطر اینکه ما را به مدت 6 ماه از پرتگاه اقتصادی نجات داد. با سپاس.
خانم کاترین اشتن بلا بود که مسئله اتمی و مسئله حقوق بشر را روی یک میز بذاره. مسئله اتمی را حل کردن ولی مسئله حقوق بشر را حل نکردن. به شما که این همه مصاحبه میکنید و اونا مصاحبه بفرمایید، بفرمایید احمد شهیدم را همراهش ببره تا بدون هیچ گونه کنترلی بر حقوق بشر در ایران تاکید کنه. خواهش میکنیم که این موضوع رو 2-3 بار در رادیوتون بیده که گوش بدیم و در ساعات مختلف. خیلی ممنون از رادیو بسیار خوبتون.
پیام یه آقای سید علی خامنه ای داشتم. آقای خامنه ای هفته گذشته در جمع نیروی دریایی، افسران نیروی دریایی فهمیدید که این آقایون منظور امریکا و غرب دارن دروغ میگن. ما میپذیریم این رو، اما شما 35 سال با هم لباسیاتون بدون استثناء به این ملت شریف دروغ گفتید تا به امروز. حالا چطور شده که شما دردتون اومده از این که امریکا میخواد به شما دروغ بگی یا دروغ گفته؟ یک کلمه راست حالا شما نگفتید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در همایش فولاد و معدن ایران که روز گذشته در تهران برگزار شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در تشریح برنامه اقتصادی دولت بر 3 هدف عمده تاکید کرد: اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، کاهش تورم و خروج از رکود. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا به این پرسش پاسخ بده که با توجه به نتایج بسیار بدی که از فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دست آمده، آیا این خطر وجود نداره که فاز دوم اون هم به سرنوشت فاز اول دچار بشه و تورم و رکود رو زیادتر کنه؟ صحبتتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر. در اینکه قانون هدفمند کردن یارانه ها به سرنوشت بدی گرفتار شده حرفی نیست، ولی فکری که در اصل پایه و اساس این قانون بود بر یک منطق اقتصادی بی برو برگرد تکیه داشت. ایران سالهای سال بود که شماری از کالاها به خصوص حاملهای انرژی رو با قیمتی خیلی پایین تر از هزینه تولید اونا و قیمت جهانی در اختیار همه مصرف کننده ها قرار میداد که مهمترین در بین این کالاها بنزین لیتری 100 تومان بود. این به اصطلاح دست و دلبازی برای کشور خیلی گران تمام میشد. پیشنهاد اقتصاددان ها این بود که قیمت کالاهای یارانه‌ای به تدریج بالا بره تا به قیمت واقعی نزدیک بشه و در عوض به منظور جبران هزینه اضافی تحمیل شده به مردم، بخشی از وجوه حاصل از بالا رفتن قیمت ها به صورت نقدی به خانوارهای آسیب پذیر پرداخت بشه. در عمل با اجرای قانون از آذر ماه 89 تا امروز پرداخت یارانه های نقدی جنبه همگانی به خودش گرفت و این برای بودجه دولت تبدیل شد به باری سنگینتر از نظام قبلی یارانه‌ای، همراه با پیامدهای شوم دیگری برای اقتصاد کشور از جمله تورم و رکود. حالا هم چاره‌ای نیست جز اجرای فاز دوم این قانون که قرار سال آینده شروع بشه.
اما آقای خاوند، با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها قیمت حامل های انرژی همچنان بالا خواهد رفت و این عملا منجر میشه به تورم بیشتر.
واقعیت بسیار تلخ این هست که افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز اول تمام و کمال خونسا شده به دلیل تورم سنگین و همینطور به دلیل سقوط ریال در برابر دلار. و مثلا قیمت فعلی بنزین در ایران با قیمت بین‌المللی اون تقریبا همونقدر فاصله داره که پیش از اجرای قانون معروف به هدفمند کردن با همون مشکلات قبلی مثل اسراف در مصرف و قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و روز از نو و روزی از نو. این وضع طبعا قابل دوام نیست، پس دوباره باید قیمت این کالاها بالا بره و این هم مسلما تأثیر میذاره هم بر تورم و هم بر رشد اقتصادی.
پس به این ترتیب آقای خاوند، دولت حسن روحانی چطور میتونه هم قانون دوم، بخش دوم قانون هدفمندی یارانه ها رو اجرا بکنه و هم جلوی تورم و رکود رو بگیره؟
دستگاه اجرایی قبلی این قانون رو به بدترین صورت ممکن با پخش همگانی یارانه نقدی و کسری شدید بودجه به اجرا گذاشت، اونم در شرایطی که کشور زیر فشار بدترین تحریم‌های خارجی قرار داشت. دولت فعلی از قرار معلوم میخواد در پرداخت یارانه‌های همگانی تجدید نظر بکنه، انضباط شدید مالی رو رعایت بکنه و در همون حال تنش‌ها رو در فضای بین‌المللی کشور کم بکنه. اگر بتونه همه این کارها رو با هم انجام بده، موفق خواهد شد در اجرای فاز دوم هدفمند کردن دچار فاجعه فاز اول نشه.
آقای خاوند، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان صبحانه با خبر.
در سرمای زمستان آخرین روز از بهمن ماه یک بار دیگه به سراغ صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران میریم که بر روی دکه‌های روزنامه فروشی چیده شدن. همراه با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید امروز از روزنامه ایران آغاز کنیم.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره نشانه‌های تفاهم در حلقه میهمانان وین و مذاکرات هسته‌ای که اونجا در جریان هست و نگاه این روزنامه که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست به این مذاکرات مثبت بوده. افزایش قیمت بنزین در سال جاری واقعیت ندارد، تکذیبی است که معاون اول آقای حسن روحانی اعلام کرده و روزنامه ایران هم اون رو در صفحه یکی خودش منتشر کرده. حضور بزرگان در کنفرانس بین المجالس هم عکس یک روزنامه ایران رو به خودش اختصاص داده.
و برای ما بگید که روزنامه اعتماد تیتر اول خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه اعتماد در تیتر یک از برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران و انتصاب آقای محمد حسین امید به عنوان سرپرست دانشگاه تهران از سوی وزارت علوم خبر داده و این رو نشانه حضور امید در دانشگاه تهران توصیف کرده، با اشاره ضمنی به اینکه رئیس جدید یعنی سرپرست جدید دانشگاه تهران هم اسمش امید هست. یک گفتگو هم روزنامه اعتماد امروز منتشر کرده با آقای محمد رضا عارف، کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری که به نفع آقای روحانی کنار رفت. ایشو به روزنامه اعتماد گفته: من انتظار داشتم که آقای حسن روحانی از من مشورت بگیره، اما تاکنون چنین کاری از سوی ایشون انجام نشده.
آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که مسئولان روزنامه شهروند چه عکسی رو برای صفحه اولش انتخاب کردن؟
روزنامه شهروند امروز عکس سقوط اتوبوس به قعر دره‌ای در جاده حراز رو منتشر کرده و از مرگ دست کم 18 نفر بر اثر این سقوط اتوبوس خبر داده. علاوه بر این، روزنامه شهروند در تیتر یک هم سخنان مقام‌های دولتی و همچنین جمشید پژویان که تئوریسین اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد بود رو منتشر کرده درباره این چند سال گذشته که طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده و این روزنامه تاکید کرده که در این چند سال گذشته 40,000 میلیارد تومان کم آورده طرح هدفمندی یارانه ها.
و برای ما بگید که دبیران روزنامه شرق چه خبرهایی رو برای صفحه اول این روزنامه برگزیدند؟
روزنامه شرق در صدر یک سخنان آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت رو منتشر کرده درباره فسادهای مالی بالای 400 میلیارد تومانی در قراردادهای مختلف نفتی. علاوه بر این روزنامه عکسی که خودش رو به دیدار آقای محمد جواد ظریف و کاترین اشتون اختصاص داده و از قول آقای ظریف نوشته که وارد مرحله اول گام نهایی یعنی توافق نهایی هسته‌ای شدیم.
و برای ما از تیتر اول روزنامه قانون بگید.
روزنامه قانون امروز گفتگوی منتشر کرده با آقای مهدی پازوکی اقتصاددان و در ضمن این گفتگو خبری هم منتشر کرده درباره اینکه 6000 بازنشسته در ایران با حقوق بالای 5 میلیون تومان هستند و البته اشاره کرده که آقای محمد خاتمی که با در دوره ریاست جمهوری یعنی با پایان ریاست جمهوری خودش بازنشسته شده حقوق ایشون 3 میلیون و 500 هزار تومان هست ولی این افراد این 6000 نفر حقوقشون از ایشون هم بیشتر هست.
و برای ما بگید که روزنامه اقتصادی جهان صنعت چه موضوعی رو در تیتر اول خودش بازتاب داده؟
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک از قول آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی گزارشی منتشر کرده درباره شکست فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به این دلیل که کسر بودجه داشته این طرح در طی چند سال گذشته. اما آقای جهانگیری تاکید کرده که در فاز دوم باید شیب افزایش قیمت‌ها کند باشه تا به مردم فشار وارد نشه.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته بسیاری از کسانی که در صفحه سبد کالا هستند هیچ نیازی به این سبد ندارند بلکه بر این باورند که کندن یک مو از خرس هم غنیمت است. باید بودید و می‌دیدید روزی که سینما رایگان بود چطور این مو رو از خرس می‌کندند، حتی کسانی که در عمرشان هم به سینما نرفته بودند. شنونده‌ای که خودش رو راد از اسلام شهر معرفی کرده برای ما نوشته ای کاش ملت ایران همانند سال 57 هم اتحاد و هم رهبر داشتند تا از این همه بدبختی نجات پیدا می‌کردیم. خب وقت زیادی نداریم و حبیب روشنزاده رو هم بیشتر از این منتظر نمیگذاریم. ادامه اس ام اس ها رو در بخش دوم صبحانه با خبر خواهید شنید.
رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد اگر 4 باشگاه لیگ برتری ملی پوشان خود را در اختیار کارت فنی تیم ملی قرار ندهند با دستور بازیکنان را از آنها خواهیم گرفت. علی کفاشیان که در گفتگوی ویژه خبری جام جم شرکت کرده بود اظهار داشت با مدیران 4 باشگاه استقلال، تراکتورسازی، سپاهان و فولاد خوزستان مذاکره کرده و آنها را راضی کرده ایم بازیکنان ملی پوش خود را در اختیار تیم ملی قرار دهند. وی اضافه کرد اما اگر همکاری نکنند از مقامات بالاتر دستوری این بازیکنان را از تیمهایشان خواهیم گرفت. رئیس فدراسیون فوتبال پس از اشاره به بازی‌های تدارکاتی و اردوهای پیش از جام جهانی تیم ملی در مورد تمدید قرارداد کیروش سرمربی تیم ملی و دستیارانش گفت در حال حاضر مبلغ قرارداد سالی 2,500,000 دلار است ولی کارلوس کیروش گفته اگر حقوقش زیاد شود در مورد تمدید قرارداد برای مدت 4 سال فکر خواهد کرد. هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز با دیدار تیم‌های ملوان و استقلال در انزلی پیگیری می‌شود. دراگان اسکوچیچ سرمربی اهل کرواسی تیم ملوان در مورد بازی امروز گفت تیمش شانس زیادی برای پیروزی دارد زیرا انگیزه در بازیکنان ملوان فراوان است. از سوی دیگر در گزارشی در شبکه خبر امیر قرنوی سرمربی استقلال هم بازی در انزلی را دشوار خواند ولی گفت امیدوار است امتیاز بازی را بگیرد.
بازی با ملوان اونم تو زمین انزلی خیلی سخته. ملوان الان یکی از تیم‌های با برنامه است، مربی حرفه‌ای داره. ما هم امیدواریم که شروع با یه بازی منطقی تاکتیکی بتونیم سه امتیاز بازی رو بگیریم.
دیدار دو تیم ساعت 3:30 بعد از ظهر در انزلی آغاز می‌شود. استقلال در جدول دوم است و ملوان هفتم. استقلال امروز اگر مساوی هم بکند صدر جدول را از تیم فولاد خوزستان پس خواهد گرفت. از امروز بازی‌های پلی‌آف یا 1/4 نهایی لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران با شرکت 8 تیم آغاز می‌شود. در این مرحله بازی‌ها 2-3 خواهد بود و به گزارش منابع خبری بخت تیم‌های والیبال بالیچستان کاشان، متین ورامین و میزان مشهد برای راهیابی به نیمه نهایی زیاد است. میزبانی مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی به ایران واگذار شد. به گزارش فدراسیون کشتی به نقل از سایت فیلا، جام جهانی کشتی فرنگی در اردیبهشت ماه آینده در تهران برگزار خواهد شد. جام جهانی کشتی آزاد ماه آینده در لس آنجلس خواهد بود. شب گذشته مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با دو بازی آغاز شد که در هر دو مسابقه میزبانان شکست خوردند. در آلمان لورکوزن با 4 گل از پاریس سن ژرمن شکست خورد و در انگلیس منچستر سیتی با 2 گل بازی را به بارسلون واگذار کرد. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، گل دوم بارسا در دقیقه 90 توسط دانی آلوز زده شد. دانی آلوز، it's 2-0 right at the end in the 90th minute. امشب نیز دو بازی رفت از دور یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برنامه است. در ایتالیا آس میلان میزبان اتلتیکو مادرید است و بایر مونیخ قهرمان باشگاه‌های اروپا در لندن با آرسنال بازی دارد. و بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی در روسیه 11مین روز خود را روز سه‌شنبه پشت سر گذاشت و کاروان ورزشکاران آلمان در جدول مدال‌ها با احتساب طلای بیشتر همچنان پیشتاز باقی ماند با 8 مدال. نروژ با 7 طلا و هلند و آمریکا هر کدام با 6 طلا دوم تا چهارم.
ساعت 7:31 بامداد در تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. رویا کریمی مرشد هستم و در نیم ساعت دوم صبحانه با خبر شما را همراهی خواهم کرد. سپاسگزارم که صبحانه با خبر را برای آغاز روزتون انتخاب کردید. همکارم میرعلی حسینی یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما را در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای حسینی،
با سپاس از شما و سلام و عرض ادب به شنوندگان و بینندگان. درگیری‌ها در کیف پایتخت اوکراین ادامه دارد. بنابر گزارش ها دست کم 18 تن از معترضان و ماموران ضد شورش تاکنون کشته و صدها تن زخمی شدند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهوری اوکراین خواستار خیشتنداری و توقف خشونت ها شد. مذاکرات ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای دست یافتن به توافق جامع و نهایی که از روز سه‌شنبه در وین آغاز شد روز چهارشنبه ادامه می یابد. آمریکا میگوید همه موضوعها پیش از رسیدن به توافق جامع مطرح خواهد شد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید دشمن را در صورت حمله نظامی از درون تهدید خواهند کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران افزوده دفع تحریم ها با تمرکز بر توانایی و منابع داخلی امکان پذیر است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده به تونس از اقدامات دولت موقت این کشور برای پیشبرد دموکراسی ابراز خوشنودی کرد. ناوی پیلای کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از قدرت‌های جهانی خواست پرونده کره شمالی را به دادگاه بین‌المللی جنایی در لاهه بفرستند. وزیر امور خارجه آمریکا امروز در پاریس با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره مذاکرات صلح با اسرائیل گفتگو می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی اینترنتی با دانشگاه دنور آمریکا با ابراز خوشبینی به رسیدن به توافق هسته‌ای نهایی گفت اگر این مسئله حل شود مهمترین عامل ایجاد بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا از بین خواهد رفت. خانم کریمی،
سرخط خبرها را از همکارم میرعلی حسینی شنیدید و ما در نیم ساعت باقی مانده از بخش دوم صبحانه با خبر ابتدا گزارشی خواهید شنید از آغاز دوباره تنش‌ها در اوکراین. سپس نگاهی خواهیم داشت به جشن لاک پشت پرنده در تهران. حاشیه های تغییر رئیس دانشگاه تهران رو هم با شهرام رفیزاده بررسی خواهیم کرد. روز سه‌شنبه تنش در اوکراین میان مخالفان و دولت به یکی از خونین‌ترین روزهای اعتراض‌های چند ماه اخیر بدل شد. بر پایه گزارش‌ها در درگیری‌های روز سه‌شنبه اوکراین دست کم 8 تن از معترضان و 6 تن از ماموران پلیس کشته شدند. صدها تن از دو طرف نیز زخمی شدند. آپتین صدر گزارش می‌دهد.
روز گذشته تا بامداد چهارشنبه برخوردهای خشن بین هزاران معترض و پلیس ضد شورش در کیف پایتخت اوکراین دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. به گزارش رادیو اروپای آزاد، این درگیری‌ها در پی پیشنهاد ایجاد تغییراتی در قانون اساسی و بازگشت به مصوبات قانون اساسی در سال 2004 میلادی اتفاق می‌افتد. بحران سیاسی اوکراین در پاییز گذشته و به دنبال آن آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری با برنامه پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا به دلیل ارتباط بیشتر با روسیه مخالفت کرد. قرار بود صبح دیروز نمایندگان پارلمان اوکراین تغییرات قانون اساسی را تصویب کنند و اختیارات ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور را محدودتر کنند. برای همین ده ها هزار تن از ساکنان کیف در حمایت از این اتفاق به خیابان‌ها آمدند و به سوی ساختمان پارلمان این کشور حرکت کردند، اما پلیس ضد شورش با تظاهر کنندگان درگیر شد و در جریان این درگیری‌ها تعدادی زخمی و کشته شدند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف از درگیری‌های روز سه‌شنبه می‌گوید.
بعد از ظهر پلیس و لباس شخصی‌ها معترضان را از محله ساختمان‌های دولتی به سمت میدان استقلال مقر اصلی تظاهر کنندگان و میدان استقلال را به محاصره درآوردند. ساعت 8 شب به وقت محلی حمله به میدان استقلال آغاز شد. هزاران معترض در میدان استقلال حضور دارند. رهبران اپوزیسیون در کنار مردم هستند.
به گزارش تلویزیون اوکراین، تظاهر کنندگان تا بامداد چهارشنبه به سوی نیروهای پلیس سنگ و بمب‌های دستساز پرتاب کرده و پلیس نیز با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و ساچمه‌ای با آنان مقابله کرده است. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که در جریان این درگیری‌ها دست کم 14 تن که تعدادی از آنان نیروهای پلیس بودند کشته شدند. رهبران نیروهای مخالف پیشتر هشدار داده بودند که اگر تغییرات احتمالی با موفقیت اجرا نشود، درگیری‌ها در اوکراین تشدید شده و آرامش شکننده در این کشور از بین خواهد رفت. صبح سه‌شنبه و در نشست پارلمان اوکراین، رئیس پارلمان از پذیرفتن لوایح پیشنهادی احزاب مخالف سر باز زد. در پی رسیدگی نکردن به لایحه تغییرات قانون اساسی، ویتالی کلیشکو، قهرمان پیشین بوکس سنگین وزن و از رهبران مخالفان اعلام کرده که اگر رئیس جمهوری اوکراین بلافاصله با برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی و ریاست جمهوری موافقت نکند، آنان برای 30 روز مانع از برگزاری نشست‌های پارلمان خواهند شد. به گفته او این حرکت زمینه انحلال قانونی مجلس را فراهم می‌کند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا.
رهبر به اپوزیسیون را به مذاکره دعوت کرده، اما نماینده وی در پارلمان گفت تنها موضوع این مذاکره میتواند تشکیل دولت ائتلافی یا تکنوکرات باشد. او احتمال انتخاب زودهنگام را رد کرد.
پیش از این ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بی توجهی به اعتراضها و سرکوب آن از سوی پلیس و نیروهای امنیتی اوکراین را محکوم کرده بودند. در مقابل مقام‌های روسیه نیز غرب را به تلاش برای دخالت در امور داخلی اوکراین متهم می‌کنند.
آبتین صدر گزارش می‌داد. شنونده‌ای که خودش رو سعید از بروجرد معرفی کرده برای ما این پیامک رو فرستاده که مسئولان نظام وقتی احساس خطر کنند برای بقا با آمریکا که هیچ، حتی حاضرند با اسرائیل هم مذاکره کنند. شنونده‌ای که خودش رو احمد معرفی کرده نوشته خواهش می‌کنم به جای اصولگرایان افراطی یا تندرو از واژه طالبان ایران استفاده کنید. شنونده‌ای هم که نامشان در رادیو محفوظ خواهد بود خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته خواهش میکنم شما اجازه بدهید مردم دست کم سیر شوند، قول میدهیم انقلاب نکنیم. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
سلام میکنم به کارکنان رادیو فردا. من عباس هستم از تهران. اینا که حکومت ما همش دروغ دارن به ما بار میکنن، پدر ما رو در آوردن، روزگار ما رو سیاه کردن. خدا خیرتون بده، این صدای ما رو هم پخش کنیم، بلکه انشاءالله اینا بشنون یه خورده ملت ایران رو آزادتر کنن، ملت ایران رو آسایش بهشون بدن. ممنون و متشکرم از شما کارکنان رادیو فردا، خدا نگهدارتون.
مزبونانی که گروگان گرفته شدن تعجب میکنم که چگونه اینها بدون اینکه تبادل آتشی بین دو طرف صورت بگیره غافلگیر شدن و حتی فرصت پیدا نکردن که استفاده از بیسیم کنن و با مرکز یا با فرماندهیشون این اتفاق رو خبر بدن و در میون بذارن که حداقل اگرم اسیر شدن پشتیبانی سریعا برای اونها برسه. در از 20 دقیقه یا نیم ساعت بالاخره میتونستن با تبادل آتش این مقدار زمان تلف کنن. فکر میکنم کار خود رژیم جمهوری اسلامی باشه برای اینکه نیروی بیشتری وارد سیستان و بلوچستان بکنه به این بهانه.
متاسفانه در ایران ثروت 75 میلیون جمعیت افتاده به دست 5-6 هزار نفر. از آقای خامنه‌ای شخصا تقاضا دارم به این مسئله رسیدگی بکنه و ثروت مردم ایران رو به سر سفره‌هاشون برگردونه.
35 ساله ما مردم ایران ها کشتیم، ثروت هامون رو به یغما بردیم، اختلاس ها کردیم، بی حرمتی ها کردیم به این مردم، کشور و خاورمیانه رو به هم زدین، کلن دنیا رو زیر رو کردین. شما بس دیگه، فکر نکنین دیگه مردم کوتاه میان. نه آقای روحانی، آخرین فرصتتونه، اینو بدونین.
خسته نباشین. والا ما که گاهی موقع به بی‌طرف بودن این رادیو فردا شک میفتیم. حالا دست وجدان خودتونه که صدای من پخش کنین یا پخش نکنین. میخوام به آمریکا که نقشه گروگانگیری مرزبانان ایرانی رو کشیده و همچنین عربستان سعودی که اجرا کننده این عمل غیر انسانی هست بگم اگه دشمنی با ایران دارین نباید از پاکستان خنجر بزنید. با اسارت چند سرباز بیگناه شما نمیتونین به خواستهای خودتون دست پیدا کنین. اگه جرأت دارین باید رو در رو بیستین. امیدوارم اگه ذره انسانیت و معرفت در وجود این گروگانگیرها هست این سربازهای بیگناه رو آزاد کنن تا خانواده های اینا از نگرانی در بیان. خیلی ممنون. ای رادیو اصغر هستم.
کارشناسان نرخ پایین کتابخانی و تیراژ اندک کتاب در ایران را از نمودارهای آسیب شناسی فرهنگی جامعه میدونن. متخصصان تعلیم و تربیت هم معتقدند که تشویق کودکان و نوجوانان به کتابخانی از مؤثرترین راههای ارتقاء فرهنگی است. چند سالی است که جشن بزرگ امضای فهرست لاک‌پشت پرنده با همین هدف در تهران برگزار میشه. خبرهای فرهنگی امروز را با فرج سرکوهی با این جشن بزرگ آغاز می‌کنیم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم کریم، سلام میکنم به شما و همچنین به شنوندگان و بینندگان عزیز. همونطور که شما گفتین، اگر بخواهیم که نسل‌های آینده کتابخوان بشن و مثل نسل‌های کنونی و نسل‌های پیش نشن که با کتاب قهرن، کتاب خوندن رو باید از کودکی شروع کرد و از اما کتاب به بچه یاد داد و اینطور هم نیستش که او رو مجبور کرد که کتاب بخونه، چون با اجبار هیچ کاری از پیش نمیاد و همچنین طرحی که در مدارس گاهی اجرا میشود اون طرح هم تا حالا نتیجه نامطلوب داده. اما در واقع باید فضایی به وجود آورد که کودک با کتاب یگانه بشه. یکی از روش هایی که خیلی خوب هست همین فهرست لاک پشت پرنده است یا جشن بزرگ امضای کتاب. فهرست لاک پشت پرنده یک فهرستی است که کارشناسان کتاب کودک و نوجوان بررسی میکنن. از میان کتاب هایی که چاپ شده در این زمینه یک تعداد کتاب رو انتخاب میکنن و هر فصل اون رو معرفی میکنن در هر فصلی. و جالب این است که در جشن امضای کتاب از نویسندگان، مترجمان و تصویرگران کتاب کودک دعوت میکنن. اونا مینشینند و کودکان و نوجوانان هم با والدانشون میان و با نویسندگان آشنا میشن، حرف میزنن با طراحان، با تولید کنندگان کتاب کودک و اونها هم کتاب ها رو امضا میکنن و به بچه ها میدن. حالا روز یک شنبه چهارم اسفند 50 نویسنده، تصویریه و مترجم کتاب کودک در دومین دوره اهدای نشانهای طلایی و نقره‌ای لاک پشت پرنده در فروشگاه مرکزی شهر کتاب گرد خواهند آمد. در اینجا علاوه بر مراسم اون اصلی که در واقع همون امضای کتاب برای کودکان هست، بعد در اینکه کودک‌ها بیان با نویسنده‌ها آشنا بشن، حرف بزنن، سوال بکنن، جواب بشنون، بحث بکنن با نویسنده‌ها، نشانهای طلایی و نقره‌ای لاک پشت هم اهدا خواهد شد. از دو تا پیشکسوت کتاب کودک هم تقدیر خواهد شد.
اما آقای سرکوهی، علاقه‌مندان به شعر با پابلو نرودا، شاعر بزرگ شیلیایی که بسیاری از اشعارش به فارسی ترجمه شده، آشنا بودن. اما نمایش پست‌چه پابلو نرودا هم قرار هست به زودی به صحنه بره. از این نمایش چه خبری دارید؟
خب پابلو نرودا برنده جایزه ادبی نوبل یکی از بزرگان ادبیات جهان هستش. در ایران هم خوشبختانه مترجمان بسیار خوبی مثل احمد شاملو شعراش رو ترجمه کردن، بنابراین در آثار او در بین کتابخوانان ایرانی هم بسیار مشهور است. پابلو نرودا در این حال از اون شاعرانی بود که مبارزه میکرد برای آزادی بیان، مبارزه میکرد علیه استبداد و مبارزه میکرد برای بسیار عدالت اجتماعی. اما نمایشنامه به پستچی پابلو نرودا رو خود اون ننوشته، آنتونیو اسکارماتا نوشته و گوشک جلالی ترجمه کرده و خود اون هم این نمایشنامه رو کارگردانی قرار است بکنه. و جالب این است که قرار است این نمایشنامه نه فقط در تهران که در کاشان هم به صحنه بره و شهرستانی ها هم در این نمایش لذت ببرن. این نمایش فضا و هیجانات سال 1970 رو در دوره‌ای که آلنده می‌رفت تا انتخاب بشه به ریاست جمهوری منعکس می‌کنه و یک نمایشی در ستایش نرودا و در عین حال در ستایش دوستی و عشق و آزادی.
آقای سرکویی از اینکه امروز هم همراه ما بودید متشکرم.
من از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعد.
پس از شنیدن خبرهای فرهنگی از فرج سرکویی همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد گزارشی داره در مورد برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران. این روزنامه بازتاب‌های این برکناری رو چطور پوشش خبری داده؟
روزنامه اعتماد امروز خبر داده که آقای فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران برکنار شده. این روزنامه اشاره کرده که آقای محمد حسین امید که یکی از معاونان آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم هست به عنوان سرپرست دانشگاه تهران معرفی شده و البته برای ریاست دانشگاه تهران هم کاندیداهای دیگری وجود دارن. اما روزنامه اعتماد اشاره کرده به دوران مدیریتی آقای فرهاد رهبر، نوشته که پس از برکناری روز گذشته آقای فرهاد رهبر بسیاری از دانشجویان استقبال کردن از این کار، حتی در روی در و دیوار دانشگاه تهران هم پلاکاردهایی نصب شده با این عنوان که فرهاد رهبر رفت. روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای رهبر کسی است که گیت‌های امنیتی، یونیفرم دانشجویی و حوادثی مثل کوی دانشگاه در سال 88 رو یا پرید آورده یا درش دخالت داشته، برکناری استادان با سابقه و محروم کردن دانشجویان از تحصیل به نوشته روزنامه اعتماد در دوره فرهاد رهبر ریاست دانشگاه تهران ایشون خیلی چشمگیر بوده. البته چند چهره دانشگاهی هم امروز یادداشت‌های در اعتماد نوشتن، تحلیل کردن و اغلب اونها استقبال کردن از برکناری آقای فرهاد رهبر و روزنامه اعتماد خودش هم این برکناری رو بازگشت امید به دانشگاه تهران توصیف کرده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان خبری رو منتشر کرده که در اون تهدید فرمانده کل سپاه پاسداران علیه آمریکا اومده. جزئیات بیشتری از این خبر روزنامه جوان رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز نوشته که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز گذشته در جریان یک مراسم در دانشگاه امام حسین که این هم دانشگاهی وابسته به سپاه پاسداران هست گفته که در صورتی که آمریکا بخواد به ما حمله کنه ما آمریکا رو از درون تهدید خواهیم کرد. آقای جعفری گفته که دشمنان هرگز روی حمله بلند مدت روی به جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نمی‌کنن، بلکه اهداف هسته‌ای کوتاه مدت دارن که مراکزی رو بمباران بکنن یا مورد حمله موشکی قرار بدن. اما اگر این اتفاق بیفته، آقای جعفری گفته، ما آمریکا رو در درون خودش مورد تهدید قرار خواهیم داد. اما اشاره به جزئیات این تهدید و چگونه آمریکا رو از درون مورد تهدید قرار خواهد داد آقای جعفری نکرد.
اگه ممکنه خیلی خلاصه برای ما از خبر روزنامه جام جم بگید که ایران رو در رتبه پنجم بیشترین مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در دنیا قرار داده.
بله، روزنامه جام جم با اشاره به این که روز گذشته سقوط یک اتوبوس به دره در جاده حراز دست کم 18 کشته و شماری بیشتر مجروح بر جای گذاشته، از قول معاون وزیر بهداشت آقای محمد حاجی آقاجانی نوشته که ایران رتبه پنجم بیشترین مرگ و میر بر اثر تصادفات رو در دنیا به نام خودش ثبت کرده. ایشون گفته البته ما در مدیترانه شرقی رتبه اول رو کسب کردیم. رقبای کسایی که در کنار ایران قرار گرفتن جمهوری دومینیکن، ونزوئلا و تایلند هستن که اونها هم بیشترین آمار کشته شدگان رو دارن و روزنامه جامعه جمع اشاره کرده بیش از 280 هزار نفر از سال 80 تا 92 بر اثر تصادف رانندگی در ایران جان خودشون رو از دست دادن.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته این هدفمند کردن نیست بلکه ندامت است. فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شدند. شنونده دیگری اینطور پیامک فرستاده که رهبر یک کشور اسلامی که با بی‌ادبی و بی‌تربیتی به کشورهای دیگر توهین می‌کند نمی‌تواند به مقام‌های کشورهای دیگر بگوید که به او توهین نکنند. و شنونده دیگری نوشته خواستم به اطلاع دولت محترم برسانم که با توجه به طرح جدید پرداخت یارانه‌ها توسط مجلس که باعث چند دستگی و اختلاف مردم با یکدیگر و در نهایت با دولت می‌شود، فاتحه دولت خوانده می‌شود. حواس دولت باید جمع باشد. همینجا یادآوری می‌کنم که پخش پیام‌ها و پیامک‌ها به معنای تایید و همسو بودن رادیو فردا با اونها نیست. با هم با بردیا افشین و جهان موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان می‌رسونیم.
سلام، امروز هم مثل چند روز گذشته از جشنواره موسیقی فجر میگم که 29مین دورش در جریانه. جشنواره‌ای که از پنجشنبه هفته پیش آغاز شده و فردا هم مراسم پایانیش برگزار میشه. امروز البته آخرین روز اجراهای زنده در این جشنواره است. جشنواره موسیقی فجر به طور کلی در این سالها بالا پایین‌های زیادی داشته، اما به جرأت میشه گفت بزرگترین رویداد موسیقی سالانه در ایرانه. امسال این جشنواره در تهران در 9 مکان برگزار شده و همزمان در 6 استان کشور دنبال شده. استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، گلستان، کرمانشاه، هرمزگان و استان فارس. ابراهیم، هنرمند مطرح بین المللی از کشور تونس، امروز هم مثل دیروز در ساعت 9 شب در تالار وحدت تهران به روی صحنه میره. سه نوازنده انور ابراهیم رو در این اجرا همراهی میکنن. شاید حضور این چهره کهنه‌کار و برجسته موسیقی بین المللی در ایران یکی از برجسته ترین اتفاقهای جشنواره امسال باشه. انور ابراهیم هنرمندی که در سطح بین المللی به عنوان یکی از پیشگامان تلفیق موسیقی عربی با موسیقی سبک جاز مطرحه. قبل از اینکه کوارتت انور ابراهیم در تالار وحدت به روی صحنه بره، در همین سالن گروه راز و نیاز اجرا داره. گروهی به همراهی سالار عقیلی، خواننده مطرح و جوان موسیقی ایرانی. این اجرا در ساعت 6:15 دقیقه بعد از ظهر در تالار وحدت آغاز میشه. در همین ساعت اما در فرهنگسرای نیاوران گروه جیوار به سرپرستی جیوار شیخ الاسلامی به روی صحنه میره و این اجرا اجراییه که صرفاً برای بانوان برگزار میشه. گروه جیوار موسیقی مردمان سرزمین کردستان رو اجرا میکنه. فاضل جنیدی خواننده آوازهای موسیقی ایرانی به تازگی گروهی را تشکیل داده به نام بوم و بر، گروهی به همراهی حسین پیرنیا نوازنده سنتور و آرش فرهنگفر نوازنده تنبک، گروهی برای مخاطبین موسیقی ساز و آوازی ایرانی. فاضل جنیدی و گروه بوم و بر امروز ساعت 6:30 بعد از ظهر در سالن عریکه ایرانیان تهران به روی صحنه میرن. بخش جنبی جشنواره موسیقی فجر، هادی منتظری نوازنده برجسته ساز کمانچه ساعت 9 شب در تالار ایوان شمس اجرا میکنه. بامداد فلاحتی خواننده جوان موسیقی ایرانی در این اجرا هادی منتظری رو همراهی میکنه. اشاره کنم که در بخش موسیقی پاپ امشب در سالن همایش‌های برج میلاد دو اجرا برگزار میشه. در سانس اول در ساعت 6:30 بعد از ظهر حمید عسکری به روی صحنه میره و در آخرین سانس در ساعت 9 شب مازیار فلاحی، و ما هم به این بهانه به آهنگی از مازیار فلاحی گوش میدیم.
لحظاتی دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما با پخش رادیویی اون همچنان همراه ما بمونید. همه باور و ترسم از این